بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله تعلق عوامل به طبیعت یا فرد بود. گفتیم حق این است که عوامل متعلق به طبیعت اند و خصوصیات فردیه از دایره طلب بیرونه. دلائل سگانه ای همین بحث داشت که مطرح شد. حالا بریم سراغ دلیلی که برای قول دیگر می شود آورد، یعنی قول تعلق امر به فرد. در اینجا دو دلیل میتوان برای این قول اقامه کرد، یعنی دو دلیل اقامه کنیم که عوامل تعلق به افراد میگیرند. دلیل اول این است که اون که در خارج موجود است فرد، طبیعت وجودی نداره، اون که هست فرد. و این که عوامل می رود روی طبیعت، طبیعت در حقیقت مرآته و سرایت فرد می کنه. بنابراین العوامل یا تسری الی الافراد من ناحیت طبیعت، عوامل می رود روی طبیعت ولی سرایت افراد می کنه. و الا خود طبیعت به ماهیت طبیعت وجودی نداره، اون چه موجود است فرد. این دلیل اول. بله، ولی عبوریه، حقیقتا میخوابد روی افراد، اون تا از مسیر طبیعت میگذرد، از مرآت طبیعت میگذرد. تعلق به طبیعت مرآتیه و استقرار روی فرد. این دلیل اول جوابش معلومه، من این است که این دلیل مبنی بر این است که کلیه طبیعی در خارج وجود نداشته باشه. این که این استدلال میکنه معنیش این است معتقد است طبیعت در خارج موجود نیست، آن چه موجوده فرده و طبیعت با وجود الله، معنیش اینه.
طبیعت با همون فرد وجود پیدا میکنه.
آیا طبیعت با فرد موجود میشه یا آنچه موجوده فرده و طبیعت لا وجود له الا فی ذهن؟ این حرف معنیش این است که طبیعت در خارج موجود نیست و آنچه موجود است در خارج فرد، در حالی که این خلاف تحقیقه. تحقیق این است که طبیعت هم در خارج موجوده همون گونه که فرد موجوده. مثلا شما میگید زیدان موجود، نمیگید الانسان موجود. حقیقتا انسان موجوده یا مجازن موجوده؟ زیدان حقیقتا موجودون، الانسان هم حقیقتا موجودون. پس اون کلیه طبیعی که در ذهن زیدان حقیقتا موجوده، یعنی اون وجود از جهتی وجود فرد است و از جهتی وجود طبیعت است. بله، اگر حمل وجود بر انسان مجازی بود و بر فرد حقیقی بود، حق با شما بود. میگفتید الانسان لیس موجود، موجودن زیدون موجودن حقیقتن، انسان مجازن موجوده. این که نیست، انسان حقیقتن موجوده، حیوان حقیقتا موجوده، انسان حقیقتا موجوده، ناطق حقیقتا موجوده، اینا همشون موجودن، نوع موجوده، جنس موجوده، فصل موجوده، فرد هم موجوده.
اونها که میگن موجود
و انسان در خارج میگه پس اینی که موجوده است به ماه و حیوانان موجوده؟ میدونم بالاخره این در خارج انسان وجود خارجی نداره؟
خودی خود نه
پس خود انسان موجود نی مجازیه. اگر بگیم انسان موجود است مجازه، زید موجوده و الا انسان لیسا به موجود، خلاف وجدان است، خلاف است.
انسان موجود باشد چی غیر از افراد
همین ها دیگه موجودن به عین وجود افراده، عین افراده. پس اینا که اینجا نشستم اینا انسان نیستن؟ خب اونا درست نیست دیگه، اون حرفاییست که باطل شده. خب جواب دادن دیگه، قبول نکردن، خلاف هست اون حرفی که میزن. حالا این مبنی بر اون مبناس جوابش معلوم.
یا انسان از خود انسان کلیت انتظار میشه، از انسان کلی بود این موجود نیست، اما از جید و فرزون موجوده.
کلیت، کلیت از صفات
از خود انسان این چیزا شده.
انسان طبیعی که کلی نیست آقا، اونی که کلیت انسان ذهنی کلیه است. فرق گذاشته، عجب خلق کردی، خلق کردی بین کلی طبیعی و کلی ذهنی و کلی عقلی و همه اینا قاطی کردی. اونی که متصف به وصف کلیت است انسان موجود در ذهن، نه انسان موجود در خارج. انسان موجود در خارج که کلی نیست، لست و علا کسیری نیست، کلی صفت اونه. بگذرم علال مبنا نه نه اون درست نیست. نزاع رو نباید برد روی نزاع فلسفی. اینم که ما میدیم ما هم شکل فلسفی بهش نمیدیم. اصلا بس این نیست که کلیه طبیعی در خارج موجوده یا نه. اینا آمدن اینجا این شکل دارن و الا بس دیروز عرض کردم یکی از بزرگترین مشکلات علم اصول امروز این است که چنان آمیخته با معقول و فلسفه شده که جدا کردنش کار مشکلی است، در حالی که اصول هیچ جنبه فلسفی و معقولی نداره. معقول بس از وجودات عینیه می کند و اصول بس از تشریعیاته که وجود اعتباری، خلط وجودات اعتباری با وجودات حقیقی خارجیه خلط خلاصه نامناسبی است. مبتنی نیست، نه خیلی مبتنی هم نیست. ما کار به طبیعی وجود خارجی داری یا نداره حقیقتش نداریم. دیروز بحث کردم نزاع این است که این مقارنات وجودیه و این لوازم مطلوبه یا مطلوب نیه. حقیقت اینه، حالا اینجا استدلال بردند و این باز همون اشکال اشتباه. بحث رو یه بحثی بکنید که عرفی باشد و قانونی، تشریع قانون. و اما دلیل دوم این است که المتلازمان فی الوجود لا یختلفان به حسب الحکم. المتلازمان فی الوجود لا یختلفان به حسب الحکم. شما مگر نمیگید این خصوصیات خارجیه جز لوازم وجود این طبیعت، زمان و مکان و کیفیت و کمیت و عین و وضع و نسبت و این مقولات تسع عرضیه، مگر نمیگن این از لوازم این هست؟ خب دو چیز که متلازم هم باشند نمیشه اختلاف در حکم داشته باشند، سرایت میکنه. متلازمان در وجود حکمشون بله سرایت میکنه. بنابراین اگر نماز واجبه این لوازم هم واجب است، اگر ذکر واجبه ذکر یا جهر یا اخفاته. این جهر اخفات هم بدل واجبه، ذکر واجب شد، جهر اخفات کیفیتش اونم باید واجب بشه. کمیتش هم وقت هم راجع شد این کمیت یک بار، خب این یکم وجب میشه. بنابراین عدد و کمیت و کیفیت و مکان و زمان و اینها وقتی از لوازم وجود طبیعت شد، حکم از طبیعت روی این لوازم هم می آید.
این وجود مقصود با وجود مستاقی جدا بشه، ما بدانی چه کلا بشه، این وجود مقصودی داریم.
حالا در تنبیه، حالا در تنبیه میگم، در تنبیه اجازه بدید. این خلاصه بحث. بنابراین دلیل دوم مسئله سرایت شد و متلازمان فی الوجود لا یختلفان فی الحکم. جواب این دلیل هم قبلا داشته و این از متلازمان فی الوجود نمی شود مختلفان در حکم باشند، اما یکی حکم داشته باشه یکی دیگری نداشته باشه. اصل صلات واجب باشه، ذکر واجب باشه، اما جه اخفات در غیر حمد و سوره واجب نباشه. حکم نداره اصلا، جهر چه حکم داره؟ هیچ حکم نداره. مگر می شود خالی از حکم شود؟ گفتیم بله، مانعی ندارد خلوب واقعه گاهی از حکم امکان پذیر از سابقا گفتیم. حالا بعضی ها می گفتن از حکم فعلی خالی میشه، حکم انشایی داره. ما گفتیم از فعلی و انشایی هر دو ممکن است خالی بشه اگر واقعا یه چیزی محل ابتلا نیست یا چنان عادی و بی فلسفه. مثال زدیم گفتیم گردندن تسبیح عبس با تسبیح یا عبس با لحیه در شهر هیچ حکم نداشته باشه، نه عباره، نه وجود، نه حرمت، نه حرمت باشه، کجای عالم خراب میشه؟ آسمان به زمین میگن. کی گفته هر واقعی ولو واقعه غیر مهمه غیر خطیره وقایع همه باید حکم داشته باشه؟ اینجا هم جز لوازمه. خب این لوازم حکمی نداشته باشد، لا وجوب لا اباحه لا حرمت هیچی نداشته باشد، چه می شود؟ چه خواهد شد؟
لوازم بسیار لوازم گرد من لحاظم نباشد گیر می دارد.
قرض مولا
لوازم
ذاتی، ما نمیگیم قرض مولا حاصل نیست، میگیم دخل در قرض نداریم. لوازم مولا ذکر میخواد، جهر و اخباتش هیچ دخلی در قرضش نداره. او میخواد شما سه تا سبحان الله بگید، دو سبحان ربی العظیم و بحمده بگید، جهر و اخبات هیچ دخالت در قرضش نداره و هیچ حکمی هم رو جهر و اخبات نیست. چه میشه پس این که میگید متلازمان فی الوجود متحدان فی الحکمن؟ نه، اون چه مسلم است اختلاف در حکم نمیتونن داشته باشن. متحد لازم نیست در حکم باشن، متحدان نمیتونن باشن، لازم نیست، اختلاف ندارن. یعنی این وجوب این حرمت نمیشه، اما لازم است وحدت حکمم داشته باشن که اگر وجوب روی ذکر رکوع آمده سرایت کنه به جهر و اخفات که علل بدن واجبه، یا جهر یا اخفات. نه سرایت نمی کنه. ما میگیم لا اختلافان درسته و یتحدان لازم نیست باشه، اتحاد در حکم لازم نیست داشته باشن، اختلاف لازم نیست باید نداشته باشن. یعنی دو حکم مختلف نباید داشته باشن، نه وحدت حکم که اگر این وجوب داره سرایت به لازم بکنه، لازم هم وجوب داشته باشه. لوازم لازم نیست وجوب داشته باشه، لازمه واجب لازم نیست واجب باشه، لازمه حرام لازم نیست حرام بوده باشه. بله حکم زدی نمیشه داشته باشه، لازمش واجب باشه خودش حرام باشه. دو حکم متضاد و متلازمه نمیاد. او میخواد بگه المتلازمان فی الوجود متحدان فی الحکمن. ما میگیم متحدان میخواد نتیجه بگیره، درست نیست، لایختلفان هست. لایختلفان معنیش متحدان نیست، ممکن یکی حکم داشته باشه و دیگری حکمی اصلا نداشته باشه. خب بلی احنا امران، دو تا امر باقی بنده، این دو امر رو بگیم و این بحث تمام. امر اول این است که بحث گذشته ما که متعلق عوامل طبیعتند یا افراد، ایجاد این توهم رو ممکن است بکند که طبیعت به ما یحیی متعلق طلبه. چون بس گفتیم که عوامل تعلق به طبایع میگیره، این که گفتیم عوامل تعلق به طبایع میگیره ممکنه ایجاد این توهم رو بکند که طبیعت و ماهیت به ماهیت متعلق امر، در حالی که ماهیت به ماهیت لیست الهیه، لا مطلوبتون و لا مبغوزه، لا موجودتون و لا معدومه. ماهیت به ما انها ماهیتون لیست الهیه. معنی این جمله رو هم دقت کنید بدونیم چیه. ماهیت به ماهیت یا لیست الهیه، ماهیت یعنی مرتبت ذات شی، تعبیر خوبی در تهذیبه، مرتبت ذات شی. این مرتبت غیر از این نیست. فرض کنید چرا موجودات خارجی، من مثال میزنم، مانند این لامپ ها باشن، یکی صد شمعه، یکی 200 شمعه، 300، 1000، 150، 190، فلان. ماهیت این انسان اون مرتبه 100 شمعیه. 100 غیر 100 نیست. 100 150 میشه باشه؟ نه. 100 50 میشه باشه؟ 100 90 میتونه باشه. ماهیت یعنی مرتبه ذاتشه. این که میگید این صد شمعی هست، مثال دارم میزنم، صد شمعی اون، 200 شمعی اون، 300 شمعیه، صد شمعی غیر از صد شمعی چیز دیگری نیست، 200 نیست، 50 هم نیست، 150 هم نیست. لیست الهیه مرتبه ذات هر شیء خودشه و غیر اون نیست. این تعبیر است که بعضی دارن، بعضی هم تعبیر دیگری میکنن، میگن مراد از ماهیت در اینجا همون مفهوم انسانه. مفهوم انسان غیر از مفهوم انسان چیزی نیست. مفهوم انسان مفهوم حیوان نیست، مفهوم انسان مفهوم زید نیست، مفهوم انسان مفهوم شجر نیست، مفهوم انسان هر مفهوم خودشه دیگه. شاید سر داره تعبیر. حالا این دو تعبیر کردن، این که میگن ماهیت منیسهیه یا لیست الهیه، دو تعبیر ازش شده. گاهی گفتن ماهیت در اینجا برمی مرتبه ذاته، چون که ماهیت برمی مرتبه ذات هست، هر موجودی در هر مرتبه هست، این مرتبه مخصوص خودشه، نه اون بالاتر نه این پایینتر، این اون مرتبه نیست. مرتبه هر موجودی یختص به فعیت این مرتبت ذات ها لیست مرتبتن غیره ها. گاهی هم تعبیر میشه ماهیت منحصر، یعنی مقام مفهوم. مفهوم انسان فقط انسانه به حمل اولی، غیر انسان مفهوم نداره. مفهوم کلمه شجر، حجر، سما، عرض، انسان فقط انسانه، لا سما ولا عرض ولا وجود ولا عدم ولا کذا ولا کذا. خیلی خوب، پس این توهم ایجاد شد. این که ما میگیم عوامل تعلق به طبایع میگیرد، یعنی تعلق میگیرد به ماهیت، به ماهیت، در حالی که ماهیت به ماهیت لیست الهیه، لا مطلوبتون، لا واجبتون، لا محرمتون، لا موجودتون و لا مدون. خب اگر این توهم باطله، پس متعلق امر چیه؟ ماهیت که میگه نیست، وجوده، یعنی الموجود الخارجی متعلقه. اینم که تفصیل هاسته، الوجود الخارجی ماهیت به قید وجود و به عبارت نخرا متعلق عوامل چیست؟ ماهیت به قید وجود است، این که تحصیل حاصله. ماهیت به قید عدم است، این که ماهاله. ماهیت من حیثیهیه هست، این هم که لیست الهیه هست، پس متعلق عوامل چیه؟
ماهیت بیجه چی ایجاده؟
حالا میرسیم کلام مرحوم آخوند و دیگران عرض میکنیم چیه؟ این سؤال اینجا مطرح میشه، متعلق عوامل آیا ماهیت به غیر وجود است؟ تحصیل حاصل محال، ماهیت به غیر عدم تناقض محاله، ماهیت منیسیه هست اونم که لیست الهیه هست، پس چیه؟ در اینجا جواب دادن گفتن اونی که متعلق طلب است ایجاد ماهیت هست، اینجا متعلق طلب، ما متعلق هم هر دو ما یکی میدونیم، هم دو طلب هم میدونیم یکی، بعضی افراد کنه فهم کن قبول نداریم، قبول نداریم، حالا نرز میکنیم، حالا بگید متعلق طلب تا برسیم متعلق هم، متعلق طلب عبارت هست از ایجاده، به تعبیر دیگر وجود دو رقم تصور میشه، وجود معنی مصدری و وجود به معنی اسم مصدر، اونی که متعلق طلب است وجود ماهیت به معناه المصدری، یعنی از جهان عدم به جهان وجود گامی ها دن اونو میخواد، همون ایجاده، از عالم عدم به وجود کشوندن، یا به قول بعضی میگن انقلاب العدم الی الوجود، معنی مصدری وجود نه اسم مصدر، اسم مصدر یعنی وجود خارجی، این که تحصیل حاصله، اونی که تحصیل حاصل است چیه؟ وجود به معنی اسم مصدری، یعنی الحاصل فی الخارج، اینو میخواد، اونی که موجود در خارج میخواد به معنی اسم مصدر، اون که تحصیل حاصله، اونی که میخواد وجود به معناه المصدری، همون ایجاد، همون انقلاب عدم به وجود، همون خلق و لبس، لباس عدم را از این خلق کردن و لباس وجود را بران پوشاندن، این را میخواد، توضیح آزار میخواد، من یه توضیح اینجا دارم، این توضیح رو دقت کنید، این توضیح رو ما میدیم برای این که بعضی نصاب دیگر میخوام در زید این توضیح ساده، ما میگیم طلب تشریعی شبیه طلب تکوینیه، شما اول بیایید طلب تکوینی رو تحلیلش کنید بعد برید سراغ طلب تشریعی، طلب تکوینی شما تشریعی رو دنبال آب، شما میخواهید فعلی انجام بدید آبی بنوشید، شما چی میخواد اینجا؟ دنبال چی میرید؟ دنبال ماهیت من حسیهیه میرید؟ اون که انسانو سیراب نمی کن. پس دنبال چی میرید؟ دنبال این میروید که اون حالت عدم رو تبدیل به وجود کنید، یعنی سقلی رو ایجاد کنید، آب رو پیدا کنید و این فعل رو ایجاد کنید، انسان در طلب تکوینی دنبال وجود به معناه المصدری میره دیگه، هیچ کس دنبال ماهیت نمیره، ماهیت که لیس رفعتش نمی کنه، اونی که وجود، اونی که منشأ کل اثر است وجوده، منطقه نه وجود به معنی اسم مصدری، بلکه وجود به معنی مصدری، اون حالت سعی، اون حالت رفعتش، ایجاد کردن این حالت و فعل اتش و کردن اتش را دنبال این میره، این در طلب تکوینی انسان واقعا دنبال این میره، هیچ کس دنبال ماهیت به غیر وجود، به غیر عدم نمیره، منسیت یا نمیره، به غیر وجودم نمیره، اگر شما رفع اتش حاصله که دنبالش نمیره، شما میره ایجاد کنی این رفع اتش را، حالا که این معلوم شد بریم سراغ طلب تشریعی، مولا نگاه میکند میبیند این حالت رفع العطش لازم اصلا همین معنی مستن ایجاد این حالت. خودش هم نمیخواد بری دنبالش، بلند چراغ بیفتیم نمیخواد، دیگری رو امر میکنن یا الاب حس کنیم اون رو دنبال کار میفرسته. این طلب تشریعی شکل دیگری از طلبه، منطقه اون در عالم تکیم خودش را میفته، اینجا به صورت تشریعی درش میآورد و این به راه میفته، عبد به راه میاندازیم. حالا مولا میخواد رفع حاجت خودش کنه، مولاهای معمولی یا مولا الموالی، خداوند متعال جل سبحانه و عز شأنه، اون برای تکامل عبد میگه بر دنبال این کار، یعنی این حالت رو امر میکنن در عالم تشریع که این رفع العدم و ایجاد رو حاصل کنیم. فبنان علازالک، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم طلب تکوینی و تشریع هر دو مثل همان، تو انسان به سراغ وجود میره، اون منبع کل اثره، منبع وجود به معنی مصدری، لنه و منبع کل اثری، چون دنبال ماهیت من حسیه یه من اون که اثری نداره، اون که خاصیتی نداره، اون که ناهی عن الفحشاء والمنکر، اون که رفع العطش نیست. معلوم؟ خب اینا درباره طلب. اما امر چی؟ بعضی ها میگن نه، متعلق عوامر خود طبیعت نبود، چون وجود توی امر افتاده. ببینید امر طلب الوجوده نه طلب. تکرار میکنم، بعضی میگن متعلق طلب، درسته وجوده، معنی مستری، خواه طلب تکوینی باشه خواه طلب تشمیلی باشه، متعلق طلب وجود مستری. اما متعلق امر چیه؟ میگن وجود نیست، وجود توی کلمه امر افتاده. امر معنیش طلب وجود، این وجود تو امر افتاده، پس متعلق چی میشه؟ خود طبیعت میشه. ببینید طلب و وجود طبیعت، اینو تجزیهش کردید، طلب و وجود انداختیم تو هیئت. هیئت معنیش چیه؟ طلب و وجود. ماده چی میشه؟ ماهیت میشه دیگه، وجود تو ماهیت نیست. ماده امر طبیعت، هیئت امر طلب الوجود، این قید وجود توی همون هیئت افتاده، تو هم معنی هیئت افتاده نه تو ماده. خیلی خوب، اگر کسی واقعا معتقد است که هیئت امر معنی طلب الوجوده، ناچار است ماده رو به معنی ماهیت، ماهیت خالص بگیره. حالا اینا همچین گفتن، گفتن توی، ولی ما داریم بحث داریم، ایراد داریم، ما قبول نداریم هیئت وضع شده باشه برای طلب و وجود. هیئت برای اصل طلب، هیئت برای اصل طلب، برای طلب، امر برای طلب، طلب فعل، فعل مال ماده است، اونی که تو هیئت اصل طلبه، یعنی بحثه. ببینید یه وقت انسان هل میدهد کسی رو، این طلب خارجیه، یه وقت به جای هل دادن این هیئت افعل رو به کار میبرد، هیئت افعل به جای هل دادن بحث. اما بحث چی؟ بس نحو ایجاد طبیعت، ایجاد طبیعت تو ماده افتاده. به عبارت واضح معنی هیئت در عوامل نفس بحثه، نفس هل دادن، بقیه جزء ماده است، حلمی در نحوه چی؟ نحوه ایجاد طبیعت. نه 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 نه، ایجاد جزء متعلقه، ایجاد جزء متعلقه.
ما لفظ امر هم اگر
هیئت
هم
تازه کار بگیریم،
لفظ امر هم
ما هر کار لفظ امر نداریم، ما هیئت عوامل بگیریم، لفظ امر کار نداریم، لفظ امر بذارید کنار، ما داریم حالا هیئت رو هیئت طلب بس لیس الا البس. به سوی ماده، ماده چیه؟ ماده وجودی، ماده ایجادی، ابدا. این ادعاست، این ادعاست. ما میگیم اونی که تبادل میشود از هیئت همون تحریک حل دادن بس. به سوی اون متعلق اون ماده است، اون ماده است، اون ایجاد، اون تو ماده افتاده، وجود تو ماده افتاده، اونی که هست بس تحریکه، میفرسته، میفرست نحو چی؟ نحو اون ماده، اونی که در ماده افتاده است. بگذرم، هازا کله امر چی بود؟ اول بود که متعلق عوامل یا متعلق طلب چیز، طلب میخورد به وجود به معناه المصدری یعنی ایجاد، امر هم ما گفتیم میخورد به وجود. حالا
اگر واقعا طلب میخورد به وجود، وجود طبیعت
این امر
که
طبیعت آبی رو بسید، طبیعت نمیده میرغاتون میرسید. اجازه بدید، حال من دو تا مطلب دیگه مونده، گفتم یک مطلب دو مطلب، ولی بقیه امور رو سه مطلب باقی مونده. و حرف ایست که مرحوم آزیادین عراقی داره و ما یکی از اموری که امروز بحث میکنیم، اگر برسیم نرسیم فردا بحث میکنیم، همین مسئله مرآتیتی است که بدایع الافکار منعکس کرده. تقریبا اشاره‌ای دارن بعضن، ظاهرا اشاره به کلام مرحوم آزیادین است که در بدایع ما از بدایع مرحوم کنم، حالا این بمونه شاد نرسیم شاد نرسیم. و اما امر ثانی گفتن بقیه هنا امورن، امر اول گفتیم، امر ثانی مرادمون از وجود در اینجا ایست که ایشون خیلی انتظارش داشتن، وجود که در اینجا میگیم وجود سعیه. وقتی میگیم طلب خورده است به وجود طبیعت، این وجود خاص نیست، وجود سعیه. منظور از وجود سعیه وجودی است که در ضمن کل افراده. وقتی مولا به عبدش امر میکنه یا طلب میکنه و طلبم به معنی ایجاده، به معنی وجوده، وجود طبیعت که میگوید، این وجود نه وجود جزئی حقیقی، این وجود سعیه. منظور از وجود سعی وجودی است که در ضمن افراد مختلفه ممکن است موجود باشه، نه در ضمن یک فرد معین. معنی وجود سعی این است. پس وجود در اینجا وجود خاص نیست، وجود جزئی حقیقی نیست، وجود سعی هست. و معنی وجود سعی اون وجودیست که به فرد خاصی منطبق نیست تنها، بلکه افراد متعددی میتواند داشته باشد. اشتباه نشد که بگید آه وجود عین تشخص است، عین جزئیت است، بنابراین مولا جزئی حقیقی رو خواسته. نه، جزئی حقیقی کسی نمیگه طلب جزئی حقیقی رو خواسته، نه، این وجود سعی است که شبیه به کلیست در باب مفاهیم، کلی نیست بلکه شبیه به کلی است در باب مفاهیم. وجودی است که لاینحصر فی هذا و فی هذا و فی هذا به معنا وسیع الکلمه. این دو کاری به اون مسئله تشریح که در وجود نداری، این یه بس دیگه نیست، این واضحه. حالا بگذارم از و اما سومین مطلب که آخرین مطلب در این بحث است، شاید تمامش بتونیم بکنیم انشاءالله، و آن این است که در بدایع الافکار که تقریرات مرحوم محقق عراقی مرحوم ضیاءالدین هست، ایشون کلامی دارن که میگن متعلق امر نفس طبیعت، یعنی به همون بحث سابقمون برمیگردیم. ایشون معتقد است این که عوامر تعلق به طبیعت میگیره، منتها طبیعت به ما هی مرآتون للخارج، طبیعتی که در ذهنه متعلق حقیقتا اون طبایع ذهنیه است، به عبارت دیگر وجودات ذهنیه است متعلق، منتها به ماهی مرائی للخارج، به ماهی ملعاتون للخارج و به ماهی ملحوظتون به لحاظ تصوری این للخارج، به ماهی ملحوظتون به لحاظ تصوری که این خارج. نه این است که طلب به وجود خارجی بگیره، نه به ایجاد و وجود به هیچ معنا طلب تعلق نمیگیره، به ایجاد و وجود طلب تعلق نمیگیره، طلب تعلق به طبیعت میگیرن به ماهی مرآتون للخارج. بیان ایشون داره بله امر دارن، من اونی که یادداشت کردم امر همون بحث سابقه امر. ببینید ایشون یه بیانی داره، بیان خب بعد به نظر بیان روشنی هست، میگه تمام اون صفات نفسانیه تعلق به صور ذهنیه میگیره، شوق، محبت، علم، جهل، اینا تعلق به چی میگیره؟ تعلق به خارج میگیره یا تعلق به اون طبایع ذهنیه میگیره؟ شما خیال میکنین گم شدت، من مثال میزنم، گم شدت تو این خانه است، شوق داری با اون، گاهی اشتباه هم میکنی، خیال میکنی اون حالت صورت ذهنیه که علم داری گم شدت تو این خانه است، سبب شوق و محبت و علاقه شما میشه. یا خیال میکنی یه دونه عقرب آمده اینجا یه مطر از جا میپرد، این عقرب خارجی که نیست، این همون تصوره، این علمی که پیدا کردی مبدع وحشت شد. یا صدای یه ترقی بلند شد و خیال کردی که برگم زدن از جا پریدی و به پناهگاه و مناهگاه رفتی. خب این در واقع چیزی هم نبوده، چوبنبه بوده سر شیشه پریده بالا. این در واقع وقتی حساب میکنی شما ترس و وحشت و شوق و محبت و همه اینا تعلق به خارج نمیگیره، تعلق به صور ذهنیه میگیرد. میگه اگر انشئت اختبر به جاهد مرکب، مثل این مثالی که من گفتم، انشئت اختبر به حال جاهد مرکب، جاهد مرکب چیه؟ خیال میکنن بمب، خیال میکنن عقربه، خیال میکنن گم شدهش تو این خانه هست و میبینید حرکت میکنه نحوه اینها، معلوم میشه اونی که متعلقه طلبه، متعلق شوقه، متعلق امره، متعلق محبته، متعلق علم و جهله، اون صور ذهنیه هست، اون تا اینا مرائی خارج هست، پس حقیقتا متعلق اینا هست. یه خلاصه کلام ایشان و اما یک جمله جواب ایشون عرض کنیم، این بحث رو جمعش کنیم، فردا بریم سراغ اذان و سخل وجود انشاءالله رحمان. ما در جواب فرمایش ایشون عرض میکنیم که همونطور که میفرمایید اینا به عنوان مرآت، اونی که حقیقتا مطلوبه اون خارجه، لأنه منبع کل اثر، این مرآت اشاره به اونه، اینا عنوان مشیره، تعبیر دیگر عنوان مشیره، اونی که مخوف ذات بمبه، نه صور ذهنی بمب، اونی که مخوف خود عقرب خارجی است، اونی که رفع آتش میکنه گم شده من هست، ذات آب خارجی است. آب ذهنی که رفع آتش مخوف نیست، نمیدونه عقرب ذهنی منتها بنده وقتی جاهل مرکب میشمم تصور میکنم اون خارجیت هست، عکس العمل نشان میدم، اما حقیقتا مبدع و کل اثر خارج و انه مبدع و کل اثر، منبع و کل اثر اونه. پس درست متعلق صور ذهنیه است، اما او اینها طلب لایستقر، از اینها میگذرد به سوی خارج عبور اشاره است. همین که فرمودین مرائی است، حقیقتا این مافیه یونزر نیست، این مافیه یونزره، یونزر الالخاری مخروب حقیقه اونه. خداوند سلاس خارجی را از من کاست که اون است که قربان و کل تقیه است. اون صوم خارجی است که ینها یکون مبدن به تقوال علکون تتقونی. بنابراین ما قبول داریم صور ذهنیه در این مسئله هستن، متعلق علم و جهل و شوق و حب و عرص و همه اینا طلب و همه اینا ها به صور ذهنیه تعلق میگیرن، اما صور ذهنیه چیزی نیستن که اینها روش مستقر بشه، از اینا میگذرد و اینها مشیره به خارجن. پس اونی که حقیقتا مشار الیه هست خارج است. تم الکلام در این بحث، انشاءالله فردا اذا نسخ وجود